أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في وصف اولیاء الله، ان اولیاء الله هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها واشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعاجلها. در این کلمه قصار نورانی امیرالمؤمنین 12 صفت برای اولیاء الله بیان می کند که 2 صفت را خواندیم. 3 فاماتوا منها ما خشوا ان یمیتهم و ترکو منها ما علمو انهو سیت رکوهم. ویژگی سومشون این است که اموری را که خوف دارند قاتلشون باشه از میان بردند، اموری که مایه مرگشون می شود از بین بردند. هوا، هوس‌های سرکش، حرص، طمع، مکر شیطان، واقعا اونها که این چنینن مردن. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. هوا و هوس دل رو میمیراند، اینها هوس را کشتند. و ترکو منها ما علمو انهو سیترکوهم. آنها می دانند مال و ثروت و مقام و پست ترکشون می کنه. از ثروت تنها با یک کفنی ساده به سوی آخرت می روند. دل کندند. چه کلام زیبایی مولا علی در خطبه 203 دارد. اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم. دلهای خودتون رو از این دنیا خارج کنید پیش از آن که بدنهای شما خارج شد. من تو عمرم از این گونه معدود دیدم. از این معدودها مرحوم آقای ستوده بود. مرحوم آقای ستوده 50 سال تو این حوزه مدرس بود، از جامع المقدمات تا کفایه و مکاسب. صبح می آمد مسجد امام، همون شبستان اول، 8 تا 11 دو رکعت نماز تحیت میخوند، جورابش هم عوض میکرد. نمیدانم که چه دلیلی داشت، مینشست بالای منبر 3 درس میگفت و میرفت دیگه. بعد از ظهر هم درس نداشت و مطالعه میکرد. عرض میکنم خدمت شما، خیلی هم شوخی میکرد تو درس و در شوخیاش اول کلی خودش میخندید بعد جوکش ها میگفت. حالا کسانی که با درس ایشون مشهورن این جوکهای ایشون یادشون هست. خب ایشون دیگه آخر عمری ظاهراً ضعف بینایی پیدا کردن، نابینا نشدن. به من مأموریت داده شد که برم ایشون رو دعوت کنم برای مهمان آقا بشن در حج تمتع. رفتیم خونه شون، عرض میکنم که سه قفسه کتاب داشت، سه قفسه نه طبقه، یه دوره مستمسک بود و یه دوره وسائل بود. و گفت این کتاب ها رو هم به پسرم گفتم اگه استفاده میکنی مال تو و الا ببرید مسجد اعظم، الان ما یملکم فقط قرآنه. بعد گفت سلام به آقا برسانید، به ایشان بگید که من منتظر مهمان بسیار عزیز هستم. گفتیم کیم؟ گفت جناب عزرائیل منتظرش. این یکی بود که انصافاً آدم‌های خود ساخته و مهذب. یکی هم مرحوم آقای مشکینی بود. مرحوم آقای مشکینی در این دفعه آخری که بیمارستان بودند که منجر به فوتشون شد، عرض میکنم که ایشون به من گفت که من از این تخت بلند بشو نیستم، اینا دارن زور آزمایی میکنن با جناب عزرائیل و زورشون نخواهد رسید و من از سر این تخت به قبرستان خواهم رفت. آدم اینجور زندگی ها رو و نمونه عینیش که خدا شفایشون بدد آقای یزدی است. در زمان حیاتش همه کتاب ها رو بخشیده، ظاهراً به برخی از آستانه ها. خونش را هم گفته مدرسه علمیه باشد، خونه اونطور، کتاب هم اونطور، آمادند برای دیدار با خداوند. امیرالمؤمنین می‌فرماید که اولیاء الله اینطوری هستند که هوا را کشتند و قبل از آن که جناب عزرائیل سراغشون بیاد دل میکنند از جلوه های دنیا. خب سخن پیرامون ثمرات قول به وجوب مقدمه بود. خب اول یک قانون گفتیم که ثمره مسئله اصولیه مسئلتون اصولیتون ولی ست به فرع فقهی. پس بنابراین این برع و نظر و اصرار رو که آقایون ذکر کردن ثمره مسئله اصولیه نیست. یکی از اینها اخذ اجرت. اگر مقدمه واجب رو واجب دیدیم، اخذ اجرت بر مقدمه واجب حرام است. چرا؟ چون ملازمه هست بین وجوب و حرمت اخذ اجرت. ما وارد این بحث شدیم که ما پنج صورت در این مسئله داریم، فهرستش رو میگم. یکیش واجب توسلی که مجاناً از ما خواسته شده، این اخذ اجرت بر او حرامه. دو، واجب توسلی که وجودش از ما خواسته شده نه وجود مجانیش، چه بسا جایز باشد و چه بسا حتی اخذ اجرت واجب باشه. صناعاتی که واجب کفایند، این دو واجب توسلی. بیاییم سراغ واجب تعبدی. واجب تعبدی که بر خود انسان واجبه، انسان نمیتونه اخذ اجرت کنه چون قصد قربت نمیاد و مجر هم اون کسی که اجیر میکنه چیزی گیرش نمیاد از این عمل، این اخذ اجرت حرامه. چهار، اونجایی که واجب، واجب عبادی مالی است. در واجب عبادی مالی روایات فراوانی داریم که نیابت از حج صحیحه، چون حج واجبون عبادیون مالیون. خود ائمه صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین این رو داشتند. این روایتی که میخونم، اصل این روایت در کتاب کافی هست، از اون 8 جلدی ها، جلد 4 صفحه 312، از این 15 جلدی ها جلد عرض می کنم که 8 صفحه 324. این ابتدا سند را بخوانم. محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد، مشهور از عده اصحاب، سه عده هستند. یک عده اونایی هستند که از سهل ابن زیاد روایت می کنند. این عده ها این خصوصیت را دارند، حداقل یه نفر ثقه در اونها هست، گاه دو نفر گاه سه نفر، اما حداقل یکی درش هست. و سهل ابن زیاد هم یؤخذ به روایاته، 5 جلد مسند سهل ابن زیاد هست که نمی شود بزرگی را با این همه روایات بگوییم که این ثقه نیست. و منشأ اشکالش هم فقط اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی گفته عقل این کمه، همین. خب جناب احمد ابن محمد ابن عیسی که شیخ القمیین بوده، احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو هم تبعید کرده، بعدم پشیمون شده، بعدم که فوت کرده این آقای برقی، پا برهنه در تشییع جنازش، نه اون روزی که جاده ها اسفالتی بوده، جاده های خاکی، پا برهنه تو تشییع جنازش رفته. بنابراین نمیتوان با این گونه تضعیف ها یک راوی معتبری رو از کار انداخت. به هر حال سهل ابن زیاد یؤخذ به روایاته. ان منصور ابن عباس، منصور ابن عباس من اصحاب الامام الهادی، کوفیون و این کان داروهو به باب کوفه به بغداد کان مضطرب الامر، مضطرب الامر بوده، ثبات قدم در مسیر حق نداشته. ان علی ابن اسبات، علی ابن اسبات از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، گفته شده نهو کان فتحیان فرجع، علامه در مورد او فرموده کان ثقتن من اوثق الناس و استقهم لهجتن. ان رجل من اصحابنا یقال له عبد الرحمن ابن سنان، از مردی از اصحاب ما که بهش گفتن عبدالرحمن ابن سنان. این لا یوجد منه عین ولا اثر در کتاب‌های روایی. تو وسائل داره ان عبدالله ابن سنان، عنایت می‌کنید، در کافی چنین چیزی در کافی چاپ جدید نیست. یقال له عبدالرحمن ابن سنان، خب میدونید که این کافی 15 جلدی با 70 نسخه مقابله شده. اگر بخوایم به یک نسخه کاملا اعتماد کنیم، همین نسخه 15 جلدی هست. به نظر هم میرسد که روایت درست هست. علی ابن اسبات نقل میکنن رجل من اصحابنا که اون عبدالرحمن ابن سنانه. خب یقال له عبدالرحمن ابن سنان، خب دیگه ان عبدالله ابن سنان نداره. بله، تو بعضی نسخ ان عبدالله ابن سنان آمده، ولی بر فرضم که آمده باشه، عبدالرحمن شناخته شده نیست و نمیتوان به روایتش به عنوان یک سند، تنها سند، اخذ کرد. این روایت رو داریم میخونیم که امام صادق علیه السلام نیابت در حج گرفت. اگر این نیابت جایز نبود امام نمیگرفت. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام اذ دخل علیه رجلون فاعطاه 30 دینارن، در نسخه هم هست درهمن، یهج بها، 30 دینار به او داد که نیابت از حج. ان اسماعیل ولم یترك شیئا من العمره الى الحج الا اشترته علی، گفت میخوای حج انجام بدی، عرض میکنم این کار رو بکن، این کار رو بکن، ریزه کاری ها رو گفت. حتی اشترت علیها ان یسعا فی وادی محصر، گفت در وادی محصر هم سعی کنه. ثم قال یا هازا اذا انت فعلت هازا کان لاسماعیل حجتن، این کارو که انجام دادی یک حج به پای اسماعیل می نویسند، به ما انفق من ماله و کان لکه تسعون به ما اتعبت من بدنک و نه برابرش برای تو می نویسند به خاطر زحمتی که کشیدی. بنابراین در قصه حج هیچ تردیدی نباید داشت. این روایت در وسائل جلد 11 ابواب و نیابت فلحج باب 1 حدیث 1 می شود صفحه 163 جلد 11. تا کنون بی مشکل رد شدیم، اما اونی که مشکل این قسم پنجم هست، آیا بر واجبات تعبدیه مثل نماز، مثل روزه، بر واجب تعبدیه خود نه برای دیگران می شود اجرت گرفت یا نمی شود اجرت گرفت؟ این مسئله معروف است به مسئله اخذ اجرت در واجبات، که در عرض می کنم که مکاسب ازش بحث میشه و هر بزرگی عرض می کنم که راهی رو برای صحت اخذ اجر در عبادات پیش گرفته. 8 راه برای اخذ اجرت در عبادات پیش گرفتن. راه معروفش، قبل از اینکه بگم راه معروف، اشاره میکنم به آنچه دیروز گفتیم. اخذ اجرت در عبادات غیر حج دو تا مشکل داره. یکی منافات با قصد قربت داره، این داره به خاطر پول عرض میکنم که اجرت نماز میخونه. پول نبود که نماز نمیخونه. یه قصه ای رو حضرت آقای شبیری حفظه الله نقل کرد برای من، گفت که اون زمانها وضع طلبه ها خیلی بد بود، این بازار عبادات استیجاری خیلی گرم بود. مرحوم پدرم، خب ایشون خیلی محترم بود نزد مراجع، از رفقای امام هم بود و برای سهم امام زیاد نزد او می آمدند. عرض می کنم که یک آقایی آمد پیش ایشون حساب سال کرد و وجه متنابهی بدهکار شد. پدرم بهش گفت این مرحوم والد شما نمازی روزه‌ای؟ گفت اتفاقا تمام عمرش نماز نخونده، روزه نگرفت. حاضریم بدهکاری او را هم حل کنیم. و گفت چند میشه؟ حساب کرد به قیمت اون روز، مثلا 30 سال نماز چقدر میشه، 30 سال روزه هم چقدر میشه. گفت که من به شما قرض میدم، شما بعد از ماه رمضان عید فطر این پولا بیار. اینم گفت باشو. پدرم هم پول داد و مستحق پیدا کرد و مشغول خوندن نماز شد. روز عید فطر شد این پولا نیاورد. مثلا 15 ماه شوال نام نوش حاجی یادت رفته شما مثل این که بدهکار هستی فلان مبلغ باید بیاری، جواب نشید. روز اول ذی‌قعده مثلا نامه نوشت که اگر تا روز ولادت امام رضا که 11 ذی‌قعده هست پول نیاوردی من به تکلیفم عمل میکنم. بلافاصله ماشینش سوار شد و آمد و پولم داد و عذرخواهی هم کرد و رفت. به پدرم گفتم بابا اگر این آقا پول نمی آورد به تکلیفم عمل می کنم چه کار می کردی؟ گوه هیچی، سکوت. گوه هیچی، من رای در دست دارم. اینم قصه ای از صراط استیجاری. به هر حال دو تا مشکل داره، یکی این که با قصد غربت سازگار نیست، دومی که چیزی گیر موجر نمیاد. چون چیزی گیر اجیر کننده نمیاد این اکل مال به باطل هست. خب 8 راه برای تصحیح عبادات استیجاری گفته شده که اگر بخواهیم وارد بشیم حداقل 1 ماه بحث خواهد بود. من فقط نظر آقای آخوند رو اینجا مطرح میکنم و میگذریم از این ثمره. مرحوم آخوند میگوید که این اجرت در مقابل نماز خوندن نیست، در مقابل روزه گرفتن نیست، این اجرت در مقابل این است که داعی بر داعی پیدا بشه. یعنی چه داعی بر داعی؟ این اجرت برای این است که انگیزه درش پیدا بشود که برای خدا نماز بخواند. اگر این پول در برابر عرض می کنم که نماز بود اشکال وارد بود، اما این پول در برابر نماز نیست، اختصاصی اینجا هم نیست، جاهای دیگه. طواف نساء، دعای بر طواف نساء چیه؟ دعای بر طواف نساء استمتاع دیگه. شما بسیار خوب، ما الان داریم مثال میزنیم برای شما که اگر داعی بر داعی غیر خدایی بود اشکال نداره. داعی بر طواف نسائی که قربتن الالله اتیان میشه چیه؟ استمتاع دیگه. من سفر دوم حجم بود، روحانی دوم بودم، عرض می کنم خدمت شما که یه پیر زن 90 ساله ای مدام به می آمد پیش این آقای روحانی، رفتم طواف خلم دادم چنین شد جان جان شد. روحانی کاروان یه مقداری عصبانی شد، گفت خانم گیرم که طواف نسائت غلط چی میشه؟ خب غلط که غلط، غلط پیرزن 90 ساله. برگشت به روحانی گفت آخ منم دل دارم دیگه. گفت منم دل، یعنی قصه قصه استمتاع است که اون پیرزن هم میگه منم دل دارم. این قصه استمتاع داعی است یا داعی بر داعی است؟ داعی حالا داعی بر داعی. حالا من حرف رو بزنم مشخص میشه. یا مثلا عرض میکنم که میگن اگر میخواهی گره از کارت باز بشه فلان نماز را بخوان، درسته؟ فلان نماز را بخوان. این نمازی را که میخواند لله هست، اما داعی او بر این داعی حل مشکله. داعی او بر این داعی شفای مریضه، داعی او بر این داعی طلب ولده. پول اگر در برابر اون نماز باشه، بله میشه اخذ اجرت، اخذ اجرت بر واجبات حرام. اما اگر پول میدم که این انگیزه درش پیدا بشه، بخوانید عبارت آخوند رو، اون صناعات واجبه رو خوندید؟ بله. و اما الواجبات التعبدیه،
و اما الواجبات التعبدیه فیمکن ان یقال بجواز اخذ الاجرت على اتیانها بدای امتثالها لا على نفس الاتیان کی ینافی عبادیتها.
جایز است اخذ اجرت بر اتیانش بدایی امتثالش، یعنی انگیزه ایجاد می کنم که با این داعی نماز بخواند. خب
فیکون من قبیل الداعی الى الداعی. غایت الامر یعتبر فیها که غیرها ان یکون فیها منفعت عائدت الى المستأجر.
این قسمت اول پاسخ اشکال اول بود، با قصد غربت چه می کنید؟ اجازه بدید توضیح بدم. با قصد غربت چه میکنیم؟ این کارو میکنیم که میگیم این پول بر ایجاد داعی بر داعی است، میخوایم این انگیزه پیدا بشه بلندش نماز لله بخواند. این که اشکال نداره. این یک. اشکال دوم اکل مال به باطل بود. میگیم اینجا چیزی گیر آقای موجر میاد. چه چیزی گیرش میاد؟ این بایستی یک سال نماز برای باباش میخون. الان این آقا که عرض میکنم نماز را میخونه، باری از دوشش میفته. چی میگید اکل مال به باطل؟ اگر نفعی به گیر آقای موجر نمی آمد، این فرمایش شما فرمایش درستی بود، ولی الان چیز گیرش میاد دیگه. چیز گیرش میاد، این یک سال نماز از دوشش ساقطه. خب عرض میکنم که غایت الامر بخوانید. یعتبر غایت الامر یه چیزی گیرش بیاد، معامله سفهی نباشه. و اخذ الاجرت علیها اکلا للمال بالباطل. این پس راهی که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه گشوده داعی برداعی است. برای اینکه این حرف اینجا نمانه بفرمایید، گرچه من حرف دارم. از موجر
بله. اما این پولی که میخواد به بگیره در مقابل یک چیزی باشد، عمل عبادی که اجرت برش نمیتونه در مقابلش پول بگیره، در مقابل انگیزه دایی، دایی که مالیتی براش میتونه تصور بکنه.
اتفاقا دایی کمال انگیزه پول گرفتنیه. این داستان شیربه ها چیه؟ شیربه هایی که به پدر میدن، به مادر میدن، میگن این در برابر تحصیل رضایت این دختر خانومه. بله، چه اشکال داره؟ در برابر تحصیل رضایت این دختر خانوم حاضر نمیشه، این پدر او را راضی میکنه در برابر این. پس این که میگید به خاطر ایجاد انگیزه پول نمیدن، این فرمایشتون فرمایش عجیب غریبیه. اصلا ما وقتی تو عبادات سیر میکنیم، انبوه انگیزه های مادی میبینیم. میخوای مریضت شفا پیدا کنه، این نمازو بخون. میخوای بچه دار بشی، این نمازو بخون. عرض میکنم که میخواهید بارون بیاد، این نمازو بخونید. فعلا هازا اخذ اجرت بر واجبات به این ترتیب که مشهورترین نظر هست، بهترین کسی که در این عرصه وارد شده و بسیار هم قشنگ وارد شده، این قصه داعی بر داعی، امامه. مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 181 تا صفحه 188. فرمایش عزیزمون رو بگید چیه؟
گفتن این دایی بردایی رو میشه بگین بعد پدری که به پسرش بگه نماز بکن که مثلا یه چیزی بهش بده.
بله بله، دایی بردایی، بله، به پسرش میگه نماز بخون، روزه بگیر، ایجاد انگیزه در او میکند که او فی سبیل الله ولله نماز بخونه. با توجه به اینکه امام در این عرصه خیلی زحمت کشیده در پرورش این نظر، مکاسب محرمه جلد 2 صفحه 181 تا صفحه 188، اینو مطالعه بفرمایید. انشاءالله فردا این بحث رو مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.